درس 281 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات رد و عرش در خیار عیب، تبرئه بایه است که بایه ذمه خود را تبرئه کند و از هر عیبی تبری بجوید. چون تعطیلات تقریبا طولانی این محرم باعث شده که یه مقداری این بحث‌هایی که قبل از محرم مطرح شد در ذهن نباشد، اساره اون مباحث به طور اجمال ذکر میشه تا اینکه به اذهان شریف بیاد. قبل از تعطیلات به این نتیجه رسیدیم که اگر فروشنده کالای معیبی رو بفروشد، چه بداند چه نداند که این کالا معیب است، تبری کند و خود را از هر عیبی تبرئه کند، اگر مشتری به عیب این واقف شد، نه حق رد دارد نه حق عرش، دلیلش قبلا گذشت. اما اون چه که در این نوبت مطرح است این است که عیب هایی که قبل از عقد بود که وقع العقد علی المعیب، با تبری بای حق الرد و العرش ساقط می شود. اما عیوبی که بعد از عقد می آید با تبرئه بای، با تبری بای حق الرد و العرش ساقط می شود یا نه، عیوب جدیده. مستحضرید که عیب بعد از عقد سه قسم بود. یک قسمش بعد العقد و قبل القبض است. قسم دوم بعد العقد و القبض و قبل از انقضاء زمان خیار است. این دو قسم عیب به عهده بایه است. قسم سوم عیبی است که بعد العقد و بعد القبضه و بعد انقضاء زمان الخیار، این در ملک تلق مشتری واقع شده و هیچ تعهدی بایه نسبت به اون ندارد. پس اون خیار عیب نمی آورد تا تبری از عیب باعث سقوط او باشد. پس در اون بحث در اون دو قسم است، یعنی عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض، یا بعد العقد و القبض و قبل از انقضاء زمان خیار پدید بیاید به عهده بایه است. چون این دو قسم عیب به عهده بایه است که در حقیقت عقد بر معیب واقع نشده بلکه عیب بر معقود علیه وارد شده است به رخ داد، آیا تبری بایه به تبرئه بایه باعث سقوط خیار عیب است یا نه؟ اینجاست که تو فرماشات مرحوم علامه نظر هست. مرحوم شیخ باید تلاش و کوششی دارد این رو ثابت می کند. قهرن بحث در این است که اولا با تبری این خیار ساقط می شود یا نه. بحث دیگر اون است که این تبری مسقط خیار است یا نه، این تبری مانع حدوث خیار است، نمی گذارد خیار بیاید، نه اینکه خیار آمده را ساقط می کند، مثل اون تبری نسبت به عیوب قدیمه. فعلا اصل مطلب روشن بشود که آیا تبری بایه، تبرئه بایه باعث سقوط حق العرش و رد هست یا نه. فیه وجهان و قولان، اقوا این است که باعث سقوط هست، یعنی دیگه مشتری حق الرد و العرش ندارد، حالا یا لعدم سقوط یا لسقوط بعد از سقوط. چرا؟ برای این که اگر این عیب بعد العقد واقع شده و قبل از قبض، چرا خیار می آید؟ یه راه حلی رو مرحوم شیخ ارائه کردن، یه راه حلی رو مرحوم عثمان کاظم البته اینکه گفته می شود این دو نفر یعنی دو طیف فکر است، قبل از مرحوم شیخ به خود مرحوم شیخ و بعد از مرحوم شیخ یه طیف فکر داشتن، قبل از مرحوم اصفهان کاظم و بعد از ایشون به خود ایشون یه طیف فکر دارن که چرا عیب تاری باعث خیار عیب می شود، با اینکه وقع العیبو علل معقود علی، وقتی بی محقق شد و کالا ملک تلق مشتری شد عیب در ملک مشتری پیش آمد، چرا بایز آمن است، چرا خیار عیب می آید؟ برای اینکه این قاعده نبوی هست و متلقا به قبول هست که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، و این قاعده را توسعه دادن در سه زل، کل مبیع تلف به کلهی، کل مبیع تلف به جزئهی، کل مبیع تلف به وصفهی. هر کدام از این اضلاع سگانه به صورت تلف پدید بیاید این بهده بایع است. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایع. خب این یه تعبدی است، این تعبد مستحضری که باید معقول باشد. این چنین نیست که بگید ما کار نداریم به حسن قبح و به معقول و غیر معقول کار نداریم اخذ میکنیم، چون باید معقول باشد بالاخره. این عقل حجت شرعی است و اگر چیزی برخلاف عقل بود عقل فورا یا مخصص میشود یا مقید وارد صحنه میشود به توجیه میکند. مرحوم شیخ وارد صحنه شد به توجیه کرد، مرحوم اصفهان کاظم وارد صحنه شد به توجیه کرد. راه توجیه مرحوم شیخ این بود که این بیان که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، خب شارع مقدس مالک مطلق است. درست است که اصل مالکیت را شارع امضا کرده، اما اصل مالکیت افراد نسبت به یکدیگر مستقل است، اما افراد نسبت به شارع مقدس که سلطنه دارن، که شارع مقدس میتواند بیع واقع شده را فسخ کند. در اینجا که شارع فرمود کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، یعنی شارع مقدس در صورت بیع جدید حکم میکند که این بی آن مای قبل العبی قبل العیب منفسخ می شود. یک، وقتی منفسخ شد این مبی بر می گردد ملک بایه، سمن بر می گردد ملک مشتری، و عیب در ملک بایه اتفاق می افتد. و همون شارعی که فتوا داده است به انفساخ عقد قبل العیب آنما، همون شارع سه تا کار میکند. یکی فتوا به فسخ میدهد که این عقد قبل العیب آنمای قبل العیب منفسخ میشود و کالا برمیگردد ملک مبایه میشود و ثمن مال مشتری. این یکی، و این عیب واقع می شود در ملک بایه. این دو. بعد همین شارعی که این عقد رو باز کرد دوباره می بندد، مرحله سوم، پس وقع العقد علی المعیب. وقتی وقع العقد علی المعیب، عیب جدید حکم عیب قدیم را پیدا می‌کند. وقتی حکم عیب قدیم رو پیدا کرد خب بایه ضامن است. این در تنها در مسئله فصل چیز نیست، در مسئله از این کارها که مرحوم شیخ میکند عرض کردم قبل از شیخ بود، بعد از شیخ رضوان الله علیهم هم بود، این رو مجبورن که عقل را وارد صحنه میکنن تا کار شارع بشه معقول. در مسئله فصل هم همین طور است. در مسئله فصل اونجا که ذوالخیار میتواند فصل بکنه، فصل چند جوره. اگر یه فرشی رو به کسی فروخت و حق فصل دارد، چند جور است. یه وقت میگه فسخ تو، این فسخ قولی است. یه وقتی میرود فرش را از خریدار میگیرد، این میشه فسخ فعلی. همون طوری که عقد گاهی قولی است گاهی فعلی به نام معتاد، فسخ هم به شرح زن گاهی فسخ توست، گاهی میره میگیره، گاهی هم نه فسخ قولی است که بگه فسخ تو، نه فسخ فعلی است که بره فرش رو بگیره. فرشی را که خیار داشت با به اخیاری به مشتری فروخت، به مشتری در خانهش این فرش رو پهن کرده روش نشسته، فروشنده بدون اینکه یکی از اون دو کار را انجام بدهد همین فرش را به زید به شخص ثالث میفروشد، میگن این بی صحیح هست یک، اون معامله فحص میشود دو. خب این فتواییست که همه میکنن دیگه، میگن این معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شما که خیار داری اول فحص بکن، فرش را به ملک خود در بیار بعد بفروش. فرشی که به دیگری فروختی ملک اوست، منتها ملک متزلزل روش پهن کرده نشسته، شما همین جور داری میفروش به زید میفروشی، یعنی چی؟ چجوری میشه بی صحیح؟ این باید بی فضولی باشه. و همه شما میگید این بی صحیح است، فضولی نیست. مرحوم شیخ و امثال شیخ این طیف فکر میگن بینگ شارع مقدسی که در اینجا این بی رو امضا کرده از یک سو و فسخ دانسته از سوی دیگر، معناش این است که این که ذوالخیار میگوید بیعتو، آنمای قبل البیع ثانی، آنمای قبل البیع ثانی، اون معامله منفسخ میشود نه مفسوخ. برای اینکه فسخی نیامده، نه فسخ قولی نه فسخ فعلی. آنمای قبل البیع ثانی، معامله قبلی منفسخ میشود یک، و این کالا برمیگردد ملک فروشنده میشود دو، این فروشنده کالای خود را به شخص ثالث میفروشد سه. این تنها مرحوم شیخ نیست، خیلی هایی رو توجیه کردن که اگر که ذوالخیاری بدون اینکه فسق قولی کند، بدون اینکه فسق فعلی کند، با بیع جدید معامله کرده است، این معامله صحیح است، لازم است، فضولی نیست، رای حلش اینه. همین کار را مرحوم شیخ در مقام ما هم دارد. معاذن لاین ظلم نیست، اون مقدم برای همین جهت شد. ظلم معناش این است که این شخص از محدوده خودش تجاوز بکند، وارد حریم دیگری بشه، این معنی ظلم. ما نسبت به دیگر ظلم در باره ما معنا دارد. زید اگر از حریم خود تجاوز کرد وارد حریم دیگری شد، حالا یا ارزشو یا مالشو یا حقشو یا منفعتشو یا انتفاعشو، میشه ظلم. ولی کسی مطلق بود تبارک الذی بیده الملک، این ظلم فرض ندارد، نه اینکه ظلم قبیح است و نمی کند. و ما یظلم ربک احدا، نه معنیش اینه که ظلم قبیح است چون بده نمی کند، معنیش که فرض ندارد درباره او. اگر معاذ الله ملکیت خدا محدود بود و هم یه حریم خاص داشت، بله نباید از حریم خود تجاوز بکند، باید میگیم چون خدا عادل است فلان نمی کند. اما اگر تبارک الذی بیده الملک شد و صریحا به ما اعلام کرد درست است من اصل مالکیت رو امضا کردم، اما بعض هم نسبت به بعض، وگرنه آتوه من مال الله الذی آتاکم، این مال من هم شما دادم، شما جانشین منید، خلیفه منید، نسبت خب پس نسبت به الله مبادا کسی خیال کنه که ظلمی باشه، ظلمی
اگر از مشتری بگیره و به بایف بده.
بله، مالک خودشه، مطلق خودشه، جا به جا کرده. این طور نیست که واقعا معاذ الله خدا حریم خاص داشته باشه، محدود باشه که. بله کرده دیگه، کرده. همون کل مبیع تلف قبل قبضه فوق مال بایه. این قاعده که برخلاف اون قاعده دوم که اگر چیزی فی زمن الخیار تلف بشه فوق ممن لا خیار له، این مستاد از نصوص است، اما اون منصوص اصلا. کل مبیع تلف قبل قبضه فوق مال بایه، این انقدر اسرار تو عالم است که ما فقط یه چند صفحهشو به زحمت بلدیم. اینه که چی جوری میشه، چه حکم میشه، یعنی که ما واقعا نمیدونیم. غرض این است که اون مقداری که ما میفهمیم باید برابر فهممون این حکم شرعی رو توجیه کنیم. نه معاذ الله یک کتاب عدلی قانون عدلی اونجا نوشته و خدا کارشو مطابق اون میکنه. این که بارها عرض شد این حوزه از معارف عقلی خارجه، برای که اینه این طرح سوال شما نشانه آن است که حوزه از این علوم قیمه خالی است. اون دینی که به ما گفته برو درس بخون، گفت طلب علم واجب است، گفته به دنبال علم برو ولو تا چین، اون دین گفته چی بخون؟ گفته انما یعنی انما العلم سراسه، آیت المحکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. ما گفتیم آیت المحکمه فقه اصول، فریضتون عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول. اینه که در ذهن شما، ذهن شریف شما و امثال شما این مطلب است. اگر آیه محکمه یعنی فلسفه، یعنی کلام، یعنی علوم عقلی در حوزه رواج پیدا می کرد، این فکرها اصلا مطرح نبود که ما بگیم بله ما میگیم عدلیه هستیم و خدا کارش عادل است. یعنی هرچی او می کند عدل است، نه اینکه یک کتاب قانونی اونجا نوشته خارج از کار خدا و معاذ الله خدا باید کار خودش رو برابر اون قانون انجام بده. اون میشه پیغمبر و دیگه خدا نیست، خدا هست بلا غیر. ما عدلی نداریم، حکمتی نداریم، قانونی نداریم که بگیم خدای سبحان کار خودش را برابر اون قانون انجام میداد. اون قانون فعل خداست. این که ببینید المیزان به عظمت مونده برای اینکه این حرفها رو تبیین کرده، فرموده به این که ما یک حکمتی در خارج داشته باشیم، یا عدلی در خارج داشته باشیم، یا قانونی در خارج داشته باشیم، یا کتاب قانونی داشته باشیم، میگیم خدا موظف است معاذ الله برابر با اون قانون انجام بده، اون میشه پیغمبر و امام. اما ما قانون را و کتاب را و حکمت را از کار او میابیم. اون وقت اینجا اون نکته باریکتر از مو پیدا میشه. پس فرق ما با اشاعره چیه؟ ما قائل به حسن قبحیم، اشعری قائل به حسن قبح نیست، میگه هر چون خسرو کند شیرین بود. اگر آیه محکمه تو حوزه ها رواج پیدا میکرد، هم این شبه ها به طور عمیق تر میشد، هم پاسخهاش که در نزد خواص است در حوزه ها مطرح میشد. به هر تقدیر این که در ذهن ما میآید معاذ الله اگر خدای سبحان مال زید را مال امر بداند این ظلم است، برای آن است که یا خیال میکنیم یک کتاب قانونی است خدا برابر اون باید انجام وظیفه کند، یا نه معاذ الله برای خدای حرم و حریم قائلیم که اگر از این محدود بیرون رفت میشه ظلم و تو هم محدود بود میشه عدل. این نیست. منتها این کاری که مرحوم شیخ و طیف شیخ انجام میدن، برای این که معلوم میشه این مقداری که خدا انجام میداد ما میتوانیم توجیه بکنیم و بفهمیم، نه تنها در این مسئله، تو مسئله فسخ هم هست، در جریان وقف هم هست. این که میگیم هست نه یعنی اجماعی است، این قول هست. در جریان وقف این که میگن مال وقف رو میشه فروخت، میخوان تبدیل به احسن بکنن، یا مثلا خیام کشی میخوان بکنن جا دیگه، این ملک خطر دارد، حتما باید این منزل را خراب بکنن و خیابان رو توسعه بدن، حفظ جان مردم، حفظ نظم نظام. خب این وقف دیگه، این خونه وقفیست دیگه، وقف رو میفروشن. وقف حیثیته انه لا یباع ولا یوحى ولا یورث. وقف یک چیز مدار بسته است، وقف با فروش سازگار نیست. یعنی چی؟ شما وقف میفروشید یعنی چی؟ یکی از شرایط اصلی مبی آن است که تلق باشد. اینکه تلق نیست، این بسته است، محبوس، تحبیس و الاصل است. اینجا باز عقل به میدان آمده. شارع مقدسی که میفرماید این وقف را بفروش و تبدیل به احسن بکن ما آماند آن، یعنی آنمای قبل البی از وقفیت میاد بیرون. یک، تلق میشود. دو، شما تلق میفروشی. سه، چرا عقل در این گونه از موارد به صحنه میآید؟ برای اینکه کار شارع را عاقلانه توجیه کند. البته قول دیگه هم هست، مثل اینکه در مقام ما هم یه قولیش مرحوم امام کاظم گفته، اونم بالاخره به همین حریم برمیگرده. غرض آن است که ذات اقدس اله نه حرم و حریم محدود دارد، یک، و نه یه دفترچه دی جداییست که خدا موظف از کار خودش را برابر با اون دفترچه و قانون انجام بده. دو، بلکه کارش عین حکمت است، ما قانون و دفترچه قانون رو از کار او تدوین میکنیم. سه، ما از داره قائل به حسن قوه عقلی هستیم. چهار، خب مرحوم شیخ رضوان لری و امثالشون این راه رو رفتن که آنمای قبل العیب الجدید این معامله فحص میشود. یک، این عیب روی این کالا میآید. دو، و عقد روی معیب واقع می شود. سه، به مشتری خیار عیب دارد. چهار، با تبری ساقط می شود. پنج، راهی که طیف مرحوم آسمان کاظم و اینها رفتن عبارت از این است که شارع مقدس که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، نه اینکه فسخ کرده باشد، تنزیل کرده، همونطور که فرمود التواف بالبیت صلاتون و امثال ذلک، تنزیل کرده و آثار منزل و علیه بر منزل بار است. اینجا هم تنزیل کرده، گویا این عیب بعد العقد قبل القبض به منزله قبل العقد است. این تنزیل کرده، چون به یده الحکم و تنزیل هم بیتونه با کن. خب چه فرمایش مرحوم آسمان کاظم، یعنی این طیف، چه اون فرمایش، یعنی فرمایش مرحوم شیخ اون طیف، به هر دو تقدیر این عیب یا حقیقتاً قبل العقد واقع شده است روی فرضیه انفساخ، یا به منزله قبل العقد است رو فرضیه تنزیل. پس این عیب قبل العقد، وقتی قبل العقد بود در عهده بایع است، وقتی در عهده بایع بود تبری بایع و تبرعه بایع باعث سقوط است برابر اون صحیحه ضراره و امثال ساره. این راه حل در تأیید این مطلب آن است که در بعضی همین روایات یاد شده دارد که زمان این کار به عهده بایع است. در تعبیرات کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه و مانند آن، یا درباره قاعده دوم که تلف رو گفتیم سه قسم است دیگر، کلن او جزءن او وصفن به ازلاح سلاس. خب این تو مسئله کلو مبی این طرف قبل قبلی که بر مرحوم سید نقد شده بود، دیگه از نقدها همین است که آیا تلف الوصف به منزله تلف الجزء است، به منزله تلف الکل است یا نه. در اون جایی که کل مبی این تلف قبل قبضه، اونجا این نقد بر فرموش مرحوم سید امثال سید وارد شد. بعد اونا پاسخ می دادن که شرایط دیگر با وصف و صحه فرق دارد. وصف و صحه درست است که لا یبذل به ازاء المال، ولی در افزایش و کاهش ثمن دخیل است، امر مالی است. چون امر مالی است به منزله جزئه، فرق نمی کند که مثلا این میوه که این یک کیلو میوه که مثلا 10 عدد است، 9 عدد باشد یکی از بین رفته باشد، یا نه بعضی از اینها در این حالی که 10 تا هستند یک گوشهشون زده است که معیب است. میگن چون وصف مالی است به منزله جزء است. خب این دو تقریب در تأیید این مطلب، این که این قاعده ای که مستاد از نصوص از کل مبی ان طلب فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، تعبیر به زمان هم شده است، یعنی بایه زامن است، من علیه الخیار زامن است. خب این تعبیر هم تأیید میکند به این که بایه زامن است. وقتی بایه زامن شد خودش رو تبرئه میکند، میگه من عهده‌دار این خسار نیستم. در تبرئه هم در بحث‌های قبل از تعطیلات گذشت، این که بایع میگوید من تبرین جودم یا خودم را تبرئه کردم، وجوه فراوانی است. بعضیا به سلب برمیگردد، بعضیا به غیر سلب برمیگردد. اونی که به سلب برمیگردد این است که من به هیچ وجه عهده‌دار عیب نیستم، عهده‌دار خسارت نیستم، به هیچ وجه عهده‌دار سلامت نیستم. خب تا اینجا روشن شد به این که تبری از عیوب جدیده به منزله تبری از عیوب قدیمه باعث عدم ثبوت حق الرد و العرش است. اما حالا این نوال کلام در این که ما بحثمان یه وقت مسئله شرعی داریم، بله این به درد رساله عملیه میخورد که اگر فروشنده تبری کرده مطلقا، خریدار حق رد ندارد، این به درد رساله عملیه میخورد. اما شما یک کتاب فقهی استدلالی دارید و اون مدعاتون این است که یکی از مسقطات حق قرد و العرش تبری است. معنی مسقط این است که حق قرد هست، حق العرش هست، خیار هست، با این تبری ساقط می شود. خب این عیب نیامده که خیاری ندارد که تا شما ساقط کنید. اگر بخواید فتوا بدید، بر فتوا خوبی است، مطلب حق است، یعنی مشتری حق رد ندارد. اما وقتی کتاب فقهی استدلال می نویسید، عنوان بحثم این است که سقوط حق الرد و العرش، این سقوط بعد از ثبوت دیگه، جای ثابت نشده که. وقتی عقد آمده کالا صحیح بود که وقع العقد و علی صحیح، بعد وقع العیب و علی المعقود علی، خب عیب تاریک حق نمیاره که. و شما چگونه میگید این مسقط در ردیف مسقط های دیگه قرار میدید؟ اینجاست که باید در دو جهت بحث کرد، یکی این که آیا مقتضی هست یا نه، یکی این که آیا مقتضی خیار هست یا نه، دومی که اگر مقتضی بود مانع وجود دارد یا نه. و اون دشواری مهم بعدها مطرح میشود که اگر کسی در متن عقد تبری کند، بگوید اگر کالایی معیب در آمد من عهده‌دار نیستم، اومد این مشتری بیچاره یه معامله قراری رو دارد امضا میکند. اگر تبری نباشه معامله قراری نیست. چرا؟ برای اینکه حالا برو این کالا آکبنده ندید، ولی این کاملا پاش محکمه، میگه باز میکنیم، اگه سالم بود عبور میکنیم، اگر مردود بود نکول داریم، که قرار نیست. ولی اگر یه کالای آکبند بسته رو فروشنده بفروشه بعد بگه هر چی درآمد به عهده خودت، اومد این مشتری که نمیدونه چی میخره که، آیا این قرار هست قرار نیست؟ قرار به معنی خطر هست، قرار به معنی جهل است که ما مر را این دو مبنا، این هنوز در پیش داریم که تبری این خطر رو در همراه دارد یا ندارد. فرمایش مرحوم علامه در تذکره اینه، اون نزاع و درگیری های لفظی بین مرحوم شیخ و علامه در همین راستاست. ولی ما الان باید فعلا در دو جهت بحث بکنیم که اصلا مقتضی خیار هست یا نه. بر فرض مقتضی باشه مانعی در کار هست یا نه؟ مقتضی خیار با این دو بیان هست، یعنی اگر ما قائل به انفساخ شدیم یا قائل به تنزیلی که مرحوم سید رضوان الله علیه شدیم، این به منزله آن است که وقع العقد علی المعیب، اگر وقع العقد علی المعیب پس این مقتضی خیار هست. مرحوم علامه در تذکره فرمود به این که سری که ما تعبیر به اسقاط میکنیم برای آن است که عقد سبب هست، پس بنابراین میشه گفت اینجا اسقاط خیار است. نقدی که بر این فرمایش شده اینه که عقد به من و عقدون سبب خیار نیست، وقوع عقد علی المعیب است که خیار آور است، وگرنه عقد لو خلیه و طبعا چه خیاری میاره؟ بعد اون خیار مجلس هست به مانند آن، اگر عیبی در کار نباشد که خیار عیب مطرح نیست. و فرضم در این است که عیبی در کار نبود، ما چی رو شما داره ثابت میکنید؟ اگر عیبی در کار بود یا عقد نقشی داشت میتوانید بگید به جزء علت و مانند آن میشه نسبت داد، اما وقل عقد و علی صحیح ثم ترى العيب على المعقود عليه، این عقد نقشی ندارد. که الان ما باید ثابت بکنیم که آیا، یعنی ثمر علمی دارد البته، که آیا مقتضی خیار هست یا نه، آیا بر فرض مقتضی مانعی در کار است که نمیگذارد مقتضا بر مقتضی مترتب بشود یا نه. اگر ما ثابت کردیم که مقتضی در کار نیست، یا اگر مقتضی باشد مانع نمیگذارد مقتضا بر مقتضی مترتب بشود، و نه از مکاتبه کاری ساخته است نه از مفهوم صحیح زراره، که حالا چون تعطیلات تو محرمتون کشید دوباره ناچاریم هم اون مکاتبه رو بخونیم هم صحیح زراره. حالا امروز برای یوم عاشورا این مقدار کافی است. الحمدلله رب العالمین.